بسم الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 43 مورخه 25 اردیبهشت ماه 1378. نام سخنران آقای مرتضی مخملباف. موضوع سخنرانی: الف، حبوط چیست؟ ب، نکات جدید از قرآن کریم پیرامون عصمت حضرت آدم علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیبی و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث ما در نبوت عامه، شاخه از نبوت عامه، در بحث عصمت انبیاء عظام علیه السلام قرار گرفت بر مبحث خاص عصمت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. در عصمت حضرت آدم علیه السلام آیاتی از قرآن کریم دال بر اثبات عصمت اون بزرگوار خدمت دوستان عرض شد که عقلن و نقلن در این باب صحبت کردیم. امشب به لطف پروردگار در این جلسه دو مطلب رو در ادامه مباحث گذشته خدمت برادران و خواهران عرض خواهیم کرد، که مطلب اول در ارتباط با کلمه حبوط هست که دیده میشه در بسیاری از کتب و جرائد مطرح میشه و روش بحث میشه و باز هم دیده شده که متاسفانه بعضی از دوستان از کلمه حبوط اونطور که دشمنان نتیجه گرفتن، اونها هم همون نتیجه رو استخراج کردن بدون اینکه دقتی عمیق و ریشه‌ای در باب این کلمه داشته باشند. و سپس از این کلمه، یعنی در واقع این کلمه رو دستاویزی قرار دادن برای اشکالاتی و طرح اشکالاتی بر علیه عصمت حضرت آدم علیه السلام. مطلب دومی که بحث خواهیم کرد این مطلب هست که ما اگر در قرآن کریم دقت بکنیم و این دقتمون عمیق و ژرف نگرانه باشه، میتوانه که به اثبات بسیاری از مطالبی که تا کنون ما به اثبات اونها موفق نشدیم از نظر ادبی بشه. و متاسفانه خیلی از دوستان هم در این زمینه کمکاری کردن، اهمال کردن یا اصلا کار نکردن و اون چرا که بین افواه، یعنی بین لبها می جردد رو ملاک قرار دادن و بر مبنا و ملاک و معیار اون چیزی که در بین افواه هست، در بین لبها هست، صحبت کردن و مطلبی رو اثبات یا نفی کردن. ما در مطلب دوممون در صحبت این باب عرض خواهیم کرد که نکات ادبی که قرآن کریم در بعضی از جاها به کار برده تحقیق پیرامون اونها و سپس استفاده از اونها برای اثبات مطلبی و نفی مطلبی بسیار بسیار حائز اهمیت هست. در آغاز شروع میکنیم از کلمه هبوط صحبت میکنیم. کلمه هبوط از خانواده هبطه با هاء دو چشم هست. در لغت این کلمه یعنی خود کلمه هبوط به معنای پایین آمدن و داخل شدن معنا شد. پس معنای کلمه هبوط در لغت به معنای پایین آمدن و داخل شدن هست. حالا این پایین آمدن از هر جایی میتوانه باشه. ما در قرآن کریم هم به شواهدی و قرائنی در این زمینه انشاءالله رجوع خواهیم کرد، حالا اگرچه متعدد هم نباشن مختصرن این خواه رو خواهیم کرد، تعددش رو و دنبال تعدد اون رفتن رو به عهده خود عزیزان دانشجو خواهران و برادران خواهیم گذاشت. پس هبوط برای بار سوم عرض میکنیم که به معنای پایین آمدن و داخل شدن هست. مطلبی که حائز اهمیت هست در کلمه هبوط این هستش که همیشه وقوع هبوط یعنی وقوع پایین آمدن و داخل شدن بعد از تحقق خروج هست. یعنی هرگاه هبوطی انجام میگیره قبلش حتما خروجی هم انجام پذیرفته، خارج شدنی انجام پذیرفته. و باز عرض میکنیم که منظور از کلمه خارج شدن که خود خارج شدن هم یک فعلی هست، کلمه خروج و خارج شدن که اینا مصدر از این مصدر فعل گرفته میشه، خرج خارج شد، خود خارج شدن که یک به معنای واقعی خودش یک فعلیه، کاریه که سر میزنه از انسان، این همیشه انسان باید بدونه که لازم نیستش که کامل انجام بشه، حتی به معنای یک حرکت هم اگر باشه خود فعل خارج شدن انجام پذیرفته. یا کلمات دیگر عرب هم به همین صورت هست، مثلا زدن که کلمه ضربه هست در عرب، لازم نیست که حتما یک نفر به طور کامل مضروب بشه، کتک بخوره تا شما بگید که کلمه ضربه تحقق پیدا کرد. نه، همین که شما یک اشاره‌ای به او بکنید که این به مفهوم زدن باشه در مورد او، این عمل زدن و ضربه تحقق پیدا کرده و محقق شده. اما این معنای لغوی این کلمه بود. معنایی که دشمن از این کلمه و مستشکل ما از این کلمه میخواد استفاده کنه چیست؟ اشکال و سوال مستشکل ما این هستش که اگرچه بسیار سوال ضعیفی است، اشکال خیلی ضعیفی است، همه دوستان هم می توانند جواب بدن، اما ما چون همه موارد رو تصمیم گرفتیم در این بحث، بحث اثبات عصمت حضرت آدم علیه السلام عرض بکنیم، بنا داریم که حتی جزئی ترین مطالب رو هم به اطلاع دوستان برسانیم. در مورد کلمه هبوط مستشکل اشکال کننده سوال، سوال کننده میپرسد و میگوید که اگر کلمه اخرج و اخرجا در مورد حضرت آدم و حوا علیهم السلام به کار نرفته در قرآن کریم، کلمه اهبطا به کار رفته و اهبطا هم میتواند همون کلمه اخرجا باشد و به هر حال با این اهبطا خداوند متعال اونها رو اخراج کرده و این میرساند که اینها امر مولوی رو ترک کرده بودند که با کلمه اهبطا که در آیه شریفه 123 سوره مبارکه طه هست که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدا فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی. اینجا کلمه اهبطا که به کار رفته، سائل و مستشکل میگوید که این کلمه همون اخرجاست، معنی خروج رو میرسونه به هر حال، و چون معنی خروج رو میرسونه، البته او دارد میگوید، ما عرض نمی کنیم، داریم اشکال او رو پرورش میدیم، چون کلمه هبوط کلمه خروج رو اینجا در آیه میرسونه، به هر حال اینها رو پایین اومدن و معنای خارج شدن درش خابیده که اینا خارج شدن، پس امر مولوی بوده که حضرت آدم و حوا علیهم السلام این رو زیر پا گذاشتن و در نتیجه هم اخراج شدن، خود پروردگار اونها رو اخراج کرد. خب جواب این مطلب رو همونطور که عرض کردم بسیار عرض کردم، سوال ضعیف و اشکال ضعیفی، جوابش هم دوستان دادن. عرض کردیم که هبوط به معنای خروج نیست، اصلا خود هبوط دارای یک معنای مستقلی به معنای پایین آمدن و داخل شدن هست. و عرض کردیم وقوعش بعد از تحقق خروجه، یعنی حتما باید یک خروجی انجام پذیرفته باشه. خب اینجا یک خروجی انجام پذیرفته، بعد از اون خروج پایین آمدن و داخل شدن که پایین آمدن حضرت آدم و حوا علیهم السلام باشه از بهشت و داخل شدنشون در کره خاکی زمین محقق شد. اما اگر اینجا سوال بشه که پس اون خروج که ما میگیم هبوط بعد از تحقق خروج هست، اون خروج پس به هر حال که در دلش هست و خارج شدن اینها، عرض میکنیم که ما بحثمون سر همینه، یعنی خداوند متعال اونها رو اخراج نکرده، سبب اخراج اونها و خروج اونها از بهشت شیطان لعین لعنت الله علیه بوده، نه پروردگار متعال. اول اون اخراجشون کرده، بعد اینها پایین اومدن، پروردگار فرموده که حالا که از این عمل رو انجام دادید و اثر وضعی این عمل این شد که شما از بهشت بیرون بروید و شیطان باعث بیرون رفتن شما شد، پس از بهش پایین بروید، اهبطا و داخل در کره خاکی بشوید، اون وقت اونجا بعضی از شماها بنی آدم دشمن بعضی دیگر خواهند شد، اما کسانی که تبعیت و هدایت مرا که توسط پیغمبرم که تو آدم علیه السلام هستی بپذیرن، هدایت یافتگانن، اونام که این هدایت رو نپذیرن که جزو گمراهان هستن. مطلبی که باز اینجا قابل توجه است که در ذیل کلمه هبوط عرض بکنیم این هستش که اصلا کلن هبوط در قرآن کریم عرض کردیم بر دو وجه اومده، دو وجه براش قائل شدن، یک وجه تحقیر هست، دو وجه تعظیم هست، بیشتر از این دو وجه هم هبوط نیامده. یا بر وجه تحقیر اومده، خواسته قرآن کریم یک کسی رو تحقیر بکنه، خداوند یک کسی رو تحقیر بکنه، از کلمه هبوط اونجا استفاده شده. یا بر وجه تعظیم، خواسته یه نفر رو گرامی بداره، در بزرگداشت یه نفر صحبت بکنه، هم اونجا هم بر وجه تعظیم اومده و از کلمه هبوط استفاده کرده. پس کلمه هبوط مشترک است بین دو وجه، یکی وجه چی؟ تحقیر، دیگری وجه تعظیم، هم برای پس شمردن کسی به کار رفته شده، هم برای گرامی داشت و بزرگ نمودن کسی به کار رفته شده. سوال اینجا پیش میاد که از کجا بفهمیم، در کجا قرآن کریم هبوط را به وجه تحقیر به کار برده، در کجا قرآن کریم هبوط را بر وجه تعظیم به کار برده؟ در جواب عرض میکنیم که از قرینه متوجه میشیم، کما اینکه در خیلی از جاهای قرآن کریم ما با قرانه، قرائن و قرینه ها کار داریم، اگه قرینه نباشه کاری ما انجام نمیتونیم بدیم. ما از قرینه متوجه میشیم که این آیه مربوط به فلان مطلبه، این آیه، این جمله در فلان آیه مربوط به فلان جاست، اینا قرینه داره. در مورد هبوط هم عرض کردیم اونجایی که خواسته پروردگار متعال معنای تحقیر رو از هبوط به ما بفهمونه و برسانه، اونجا این کلمه دقیقاً در مورد دشمنان پروردگار و گمراهان به کار برده شده. عرض کردیم که دقت بفرمایید در آیه 12 سوره مبارکه اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در جواب شیطان لعین که از دستور پروردگار متعال تمرد می کند و سجده را به جا نمی آورد، پروردگار متعال صحبت های زیادی برای او داره. و خیلی جالبه که اینجا من برای شما عرض کنم که بحثی که امروزم در اجتماع ما مطرحه و متاسفانه یه عده‌ای که اینها میخوان معامله بر سر اصول بکنن، زودترم این معامله انجام بشه و اینها به منافع این معامله برسن، مطلب تسامح و تساهل رو مطرح میکنن و نسبت میدهن تسامح و تساهل رو به نبی اکرم، به امیر المؤمنین، به ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و به قرآن کریم، در صورتی که این اشتباه محض. اینها یک طرف معادله و یک طرف بحث رو هم میشه مطرح میکنن، طرف دوم بحث رو مطرح نمیکنن. من میشنیدم، همین امروز هم میشنیدم که اشاره میشد به اینکه آقا قرآن کریم، ببینید خود قرآن هم تسامح به کار برده، تساهل به کار برده، با همه مردم خشونت نداره. حالا اون خشونت که خود قرآن تایید کرده اصلا اونم نداره. قرآن کریم در یک جمله به همه گل سرخ نشون میده. ما بیام گل سرخ به همه نشون بدیم، آمریکا این گل، ما با گل اومدیم، تو اگر ما رم کشتی اب نداره، بچه های ما هم هستن اونا رم بکش اب نداره، نوه هم داره، نوه ها رم بکش ابی نداره، نتیجه ها رو میفرسیم جلو، اونا رم لطفار کن، نبیره ها رو میفرسیم، بعد نبیره ها تازه ندیدم داریم، اونا رم بلا به سرشون بیار، اشکال نداره، ما گل سرخ نشونتو میدیم. و اشاره میشد به این آیات که خداوند متعال در قرآن کریم در خیلی جاها اشاره شده این که پیغمبر مکرم اسلام رو مجنون معرفی میکنه. خداوند اینا رو مطرح کرده در قرآن، کسی هم کاریش نکرده. پیغمبر اسلام رو دیوانه و ساحر معرفی کرده، قرآن مطرح کرده خیلی آزادانه، با کمال آزادی اینها رو مطرح کرده. ببینید چقدر قرآن کتاب آزادی، همه اینا رو مطرح کرد، در این که قرآن یک کتاب بسیار آزاد و آزادمنش و با کمال اختیار آزادی اینها رو مطرح کرد در جانب خداوند، در این بحثی نیست. اما این یک طرف معادله است، ما باید اینم پس بهش اضافه کنیم. ببینید حالا اونا رو در زمانی که نبی مکرم اسلام میخوایم بحث بکنیم جواب میدیم، عرضم چیز دیگری است. میخوام بگم این جمله هم در ادامه همون میشه دیگه. ببینید قرآن کریم این بره معادله رو، یعنی طرف بعدش نگیم، چون اونا طرف بعد پیغمبر که مطرح نمی کنن، این طرف معادله که آقا شیطان دستور گرفت از پروردگار متعال که آدم رو سجده کنه، بعدم گفت نمی کنم آقا، نمی کنم. آقا بنده که وزیرم میگم خدا تو سرش که نزد، که گفت نمی کنی نکن، اب ندر اوری بنده، و دعوا که با شما نده، گل به شما نشون میده، خداوند گل بهش نشون نده. گفت ببینید چند جای قرآن صراحت در این مطلب داره، خداوند از حربه نه انتقاد، نه تسامح، نه تساهل، از حربه عذاب برای او استفاده میکنه، وعده عذاب به او میده، وعده خلود در آتش به او میده، وعده معذب شدن در عذاب برای ابد رو به او میده. یعنی به هیچ وجه شفاعت هیچ کس رو هم ای شیطان در مورد تو قبول نخواهم کرد، چنین وعده ای رو براش میده. و خیلی جالبه که خداوند متعال در قرآن کریم در چند جا شما دقت بکنید برخوردهای پروردگار، که پروردگار ارحم الراحمین هست، اما اونجایی که بعد برخورد قاطعانه و شدید داشته باشی که چون اصل دین در خطره و اصول در خطر هست، اونجا پروردگار با قاطعیت تمام، با شدت و حدت تمام در میدان خودش رو نشون داده، برخورد کرده، برخوردها مشخصه در قرآن. همین آیه که راجب شیطان هست در چند جای قرآن کریم به عناوین مختلف. شما ببینید همون پروردگار ارحم الراحمین که اول دعای افتتاح میخونید، اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک، من یقین دارم قطعا تو، انک انت ارحم الراحمین. اما بقیهش ما همین بیان بگیم پروردگار فرموده، میگه عرضه بداری تو ارحم الراحمینی، آقا بقیه داره، فی موضع العفو و الرحمه، اونجایی که جای این هست که ما یک کسی رو ببخشیم، من پروردگار هم نشینش هم هستم، جلیس من ذکرنی. اما اونجایی که جاش نیست، من پروردگار یک عقوبتی میکنم که همه عقوبت کنندگان عالم، سرب و صدام و هیتلر و کلینتون و لعنت الله علیهم اجمعین و همه یهودی ها که از یهودی ها ما دیگه خبیثتر در عالم وجود نداریم، همه اینا رو جمع کنید، قطره ای از عقوبت من مساویه با همه عقوبت های اونا نخواهد شد. و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، اونجایی که باید برخورد بکنم برخورد بکنم با شیطان. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. لعنت یک لغتی است که بعضی از علمای اهل تسنن انقدر این لغت رو یه لغت به قول عوام گفتنی لغت خوبی نمیدونن، از این نظر که مثلا بالاترین حرفی که به یکی دیگه بخوای بزنی که او رو از همه چی محرومش بکنی، از خیر دنیا و آخرت و همه شرارم براش خواسته باشی، مثلا عوامانه لغت لعنت. پروردگار میفرماید لعنت من بر تو باشه تا روز قیامت. بعد در جای دیگه قرآن میفرماید فإنک رجیم، تو رجیم یعنی کسی که سنگسار شده است، رانده شده است از درگاه ما، تو دیگه رانده شده ای. نه رانده شده ای هم بعضی وقتی بگیم رانده شدگان، مثلا مثل کسایی که از مثلا معاودن از عراق به ایران رانده شدن، یه وقت راندگی اینجوریه، یه وقت راندگی با یک توبیخ و تحقیری که اون رجم و درش داره، نه اون به اون معنی رانده شدن، رانده شدنی که با رجیم به کار رفته، یعنی خیلی پست و تحقیر با تحقیر و محقرانه ما تو رو از درگاه خودمون روندیم و بیرونت کردیم. فإنک رجیم. بعد پروردگار به عزتش قسم یاد میکنه که تو و هر کی با تو باشه من در آتش جهنم جای خواهم داد و در موردش هیچ گونه تساهل و تسامحی ندارم در مورد. ببینید آخرین آیات، حالا سوره مبارکه طه، آخرین آیات نیست، آیات سوره مبارکه طه، سوره مبارکه بقره، سوره دیگر در قرآن کریم، در اینجا هم ببینید هبوط رو در مقابل شیطان وقتی که پروردگار به کار میبره این هست. آیه 12 سوره مبارکه اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وجه تحقیر هبوط، قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. پروردگار متعال میفرماید که ای شیطان از آسمان پایین آی که در اینجا نخوت و بزرگی کردن حق تو نیست، اینجا تو نمیتونی بزرگی بکنی، حق بزرگی کردن نداری. فخرج، بلافاصله بعدش کلمه خروج، اخرج، فخرج انک من الصاغرین، خارج شو، برو بیرون، چون خروج به معنی خارج شدن نه عربی دیگه، فارسیش میشه برو بیرون، که تو از حقیرانی، از پستها هست. خیلی اصلا که پروردگار متعال به یک بنده ای بفرماید که تو پست هستی، به یک موجودی، حالا بنده و یک موجود دیگری که مخلوق خودش دیگه، بفرماید که تو پست هستی. همین مطلب، حالا ببینید وقتی که از هبوط قرآن کریم میخواد در مورد تعظیم استفاده بکنه، در آیه مبارکه 48 سوره هود علیه السلام که در جلسه گذشتم دوستان بهش اشاره فرمودن، اونجا پروردگار متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک. اینجا هبوط، ببینید در ادامش از تحقیر، توبیخ، خروج، اون خروج یعنی به معنی برو بیرون، از اینکه مطلبی توش داشته باشه که بخواد تو سر این طرف بخوره، پس بشه، ذلیل بشه، خبری نیست، بلکه برای او داره پروردگار مقام و رفعت قائل میشه، از جانب خودش هم داره یک سلام و تحیتی روش میگذاره. میفرماید که چی؟ میفرماید که گفته شد که ای نوح پایین بیا، نزول پیدا کن، که سپس بعدش هم داخل بشه دیگه، فرود بیا، پایین بیا، چی؟ به سلامتی، به سلام منا و برکات علی، و برکات ما هم که خدای تو هستیم بر تو باشه. وقتی پروردگار در خودش برکاتش رو نازل میکنه بر یکی دیگه، میدونی دیگه هم برکات شامل مادی و هم شامل معنوی برای طرف خواهد شد. هدف از ایراد این بحث چی بود؟ هدف این بود که ما متوجه بشیم هر وقت سراغ قرآن کریم میخواییم بریم حواسمون جمع بشه که اول ریشه قرآنی کلمه رو استخراج بکنیم، سپس ببینیم این کلمه در چند جای قرآن و در چه مواردی با چند وجه و وجوه و ابعادی به کار رفته. اگر یک بود داشت اون وقت به ذرس قاطع بیایم بگیم این کلمه یک بود داره در قرآن کریم، یک جا به کار رفته و در همین یه مورد یا هر موردی به کار رفته با همین یه عنوان و همین یک وجه هستش، نبیشته. این برای این مطلب که انشالله در این زمینم اگر دوستان سوالی یا اشکالی داشتن پاسخ بهشون خواهیم داد. صلواتی خط کنیم. مطلب دوم ما در آیه مبارکه سوره طه که آیش رو من خدمتون تلاوت کردم، آیه مبارکه این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه. عرض کردیم که آیه 121 سوره مبارکه طه، عرض کردیم در این زمینه که از این آیه مستشکل اشکال کرده که این آیه صریحاً می‌فرماید که حضرت آدم علیه السلام نافرمانی کرده و عصا و نافرمانی کرد آدم پروردگارش رو، فغوا پس گمراه شد، ثم اجتباه ربه فتاب علی. بعد عرض کردیم که اینجام در ادامهش می‌گوید که اون مستشکل ما، سوال کننده ما یا خصم ما، هر کس می‌گوید که اینجا صراحت آیه شریفه در این هست که نافرمانی صورت گرفته، گناه کرده آدم علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام، و گمراه هم شده. قرآن کریم می‌فرماید، البته اینطور که ما تا آخر آیه رو خوندیم هیچ وقت مستشکل ما این کار رو نمی کنه که تا آخر آیه رو بخونه، یعنی از ثم اجتباه ربه فتاب علیه رو هم قرائت بکنه. حالا ممکن هم هستی وقت قرائت بکنه که اطمینان داشته باشه که این برای آیه رو به خوبی میتونه از عهدش بر بیاد در اثباتش، اثبات این که اینجا عصمت حضرت آدم زیر سوال رفته. در جواب چندین جلسه ما صحبت کردیم، امروز هم روی سخن ما و در واقع بحث ما محورش محور جلسات گذشته اگرچه به صورت کلی هست اما در جزئیات نمیخوایم وارد بشیم، چون اینا رو 4 جلسه تا شاید 5 جلسه در روی این آیه و امثال این آیه بحث کردیم. خلاصش این شد که عرض کردیم که اسیان اینجا اسیان نافرمانی امر مولوی نیست، ارشادی. چند دلیل آوردیم. یک دلیلش این بود که گفتیم که کسی که نافرمانی بکنه، گناه بکنه، خداوند متعال او رو به عنوان پیغمبری بر نمیگزینه، در صورتی که اینجا او رو به عنوان پیامبری برگزیده، اشتباه صورت گرفت. بعدم عرض کردیم که غوا در قرآن کریم فقط به معنای گمراهی نیست، بلکه به معنای ناامیدی و معانی دیگر هم آمده. اون معانی دیگهش به درد ما نمیخونه، یعنی به کار ما نمیاد. مثلا عرض میکنم، مثال میگم، چرا میگیم معانی دیگهش به کار ما نمیاد؟ میخوایم از زیر بار بحث فرار بکنیم؟ نه، به خاطر اینکه مثلا یه کلمه 50 تا معنی داره، یکیش هم میگه مثلا غوا یعنی شیر بز را دوشی، اون دیگه اون کلمه معناش که به درد اینجا ما که نمیخوره، مخاطب ما هم اینو میفهمه، اونم قبول داره. ما بعد میگردیم بین اون معانی که به اینجا میخوره انتخاب میکنیم، رو اونا هم یکی یک بحث میکنیم که کدوم جای این کلمه بگذاریم در اون آیه. توجه کنید چی دارم عرض میکنم. عزیزانی هم که از طریق نوار دارن استماع میکنن این مطلب رو خوب توجه بفرمایید. خب محور بحث ما همون حرفای گذشته هست، اما مطلب جدیدی امروز میخوایم عرض بکنیم. مطلب جدید ما نکته ادبی است که در این آیه است، یعنی میخوایم امروز از طریق ادبی هم اثبات این قضیه رو بکنیم که
عصایی که در اینجا به کار رفته نافرمانی، نافرمانی امر مولوی نیست، نافرمانی نافرمانی ارشادیه. به چه صورت؟ عرض کردیم محور بحثمون ادبیات عربه. دقت باید کرد در آیات، دوستان خیلی حائز اهمیت. ببینید اگر قرآن کریم در دست شما باشه، حالا شما یک صلواتی خط کنین که قرآنم به دستتون برسه، اگر دستتون نیست دوستانی هم که از طریق نوار گوش میکنن قرآن رو بردارن نگاه بکنن آیه شریفه رو، تا انشالله توضیحات لازمه رو عرض بکنیم، شما صلواتی محبت بفهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
آیه مبارکه 121 سوره طه است اگر که اشتباه نکنم، که باید همینطور باشه، درست هست؟ آیه 121 سوره مبارکه طه. دوستان دقت بکنید، بازم برای اینکه عزیزان دیگه هم قرآن به دستشون برسه، به خواهرام قرآن داده بشه، یک صلوات دیگه هم محبت بفرمایید. در شعار شیعه کوتاهی نکنید، حالا در هر چی کوتاهی میکنید صلوات شعار شیعه است، بلند صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم اهل عدوهم.
دقت در آیه شریفه بکنید، دو فعل ما داریم. یک عصا هست، دوم غواه. آیه می فرماید که و عصا آدم و ربه و نافرمانی کرد حضرت آدم علیه السلام پروردگارش رو، سنگ غوا فعل دوم میاد، پس گمراه شد. بر سر فعل غوا که فعل دوم هست حرفی آمده که حرف چی باشه؟ حرف فا. این حرف فا در ادبیات عرب دارای چندین معناست. یک معناش معنای ترتیب. معنای ترتیب یعنی چی؟ معنای ترتیب یعنی این که
اگر در جمله ای دو فعل یا بیشتر به کار بره بعد از فعل اول، فعل یعنی چی؟ یعنی انجام شدن یه کاری که انجام میشه، وقتی که بر سر فعل دوم فا بیاد، فا ترتیب بیاد، یعنی فعل اول در یک زمانی انجام پذیرفته، بعد از این که به ترتیب زمانی بعد از این که زمانی طی شد فعل دوم هم در زمان دیگری چی شده؟ به وقوع پیوسته. دقت بکنن خواهرها، خیلی دقت بکنن، فقط نوشتن هم کارو حل نمی کنه ها، دقت در عرض من مهمتر از نوشتن میشه. پس فاء ترتیب در جملاتی که ذکر میشه و میآید این رو میرسونه که یک فعل آمده در یک زمانی انجام شده، در سر بر سر فعل دوم حرف فاء اومده، فاء ترتیب، یعنی آقا به ترتیب این فعل انجام شد، به ترتیب حالا میریم سراغ فعل بعد و فعل بعد و فعل بعد، دو تا باشه دو تا فعل، سه تا باشه سه تا فعل. اینجا دو تا فعل داریم، عصا غوا. ما میایم با مستشکل خودمون مماشات میکنیم، یعنی میگیم آقا هر چی شما میگی درست. خب به این معنا که عصا یعنی نافرمانی، نافرمانی یا نافرمانی مولوی باشه، اصلا کاری به بحث جلسات گذشتم نداریم که ما از ثم اجتباه ربه اثبات کردیم که نافرمانی نافرمانی مولوی نیست، ما طریق ادبی رو داریم امشب عرض میکنیم، میگیم فرمایش شما درست، سلم نا، شما درست میگی که اصلا اینجا نافرمانی مولوی باشه، نافرمانی مولوی کرد. غوا رو هم نمیگیریم به معنی ناامیدی، میگیریم به معنی گمراهی، یعنی با مخاطب خودمون که خصم ما هست مماشات میکنیم، باش راه میایم، مماشات یعنی راه میایم باش. شما درست، قوام به معنی گمراهی. معنی چی میشه؟ معنی این میشه و نافرمانی کرد هوایی که در اساس، که البته حالا هوا نداره، اسم ظاهر اومده بعدش، حضرت آدم هست. کی؟ آدم. نافرمانی مولوی، نعوذ بالله. خب ربهو، چه کسی رو؟ پروردگارش رو. ف بعد، سپس، نتیجتن غوا. خب چی شد؟ گمراه شد. اینجا یک سوال پیش میاد. اون سوال اینه که یک عرض میکنیم که یک کسی که نافرمانی پروردگار رو میکنه، لازم این نافرمانی رو الان انجام بده و بعد از این که نافرمانی رو انجام داد بعدن گمراه بشه؟ که وقتی که من اقدام میکنم به نافرمانی کردن پروردگار، همون موقع که اقدام میکنم به نافرمانی کردن پروردگار چی هستم؟ گمراه هستم، دارم نافرمانی میکنم. من دارم در این مسیر راه میرم، این اهدنا الصراط المستقیمه که من هی گفتم صراط مستقیمه، دارم راه میرم. صراط، صراط مستقیم هدایت شده است، دارم میرم جلو. خواهرام دقت بکنن، یه جا آنن مسیر رو عوض میکنم، از صراط مستقیم خارج میشم. خروج از صراط مستقیم چی بهش میگن؟ بهش میگن اسیان دیگه. نافرمانی از چی کردم؟ از فرمانی که بر من آمده بود که در این صراط مستقیم چه کار کنم؟ جلو برم، درست؟ این ور اون ور نرم. من این فرمان الهی رو زیر پا گذاشتم، از صراط مستقیم منحرف شدم. از صراط مستقیم که من منحرف میشم، در واقع همونجا دارم نافرمانی پروردگار میکنم. در این حال چی شدم؟ از این مسیر صراط مستقیم گمراه شدم. یعنی توامن با هم دیگه، وقتی که انسان عصیان و نافرمانی میکنه، همزمان با اون گمراه هم چی میشه. نیاز نداره که نافرمانی رو انجام بده بعدن گمراه بشه، توامه با اون گمراه هم میشه. خب اگر اینجا این معنی رو بپذیریم که و عصا آدم و نافرمانی کرد، نافرمانی مولوی، امر مولوی رو نافرمانی کرد، پس بعد از زمانی، حالا ممکنه زمانش یک ثانیه بعد باشه، مشکل نداریم، گمراه شد. انسان اول نافرمانی نمی کنه که بعد گمراه بشه، که یعنی دو فعل بعد از هم اومدن، یک عصا، دو غوا. اگر غوا رو به معنی گمراهی بگیریم، باید اینم بپذیریم که آقا اول این طرف نافرمانی کرده بعد رفته گمراه شده، در صورتی که نافرمانی، همون آن کسی که نافرمانی میکنه با خودش گمراهی هم به ارمغان میاره، این همون آن گمراه هم هست، نیاز نداره زمان طی بکنه. که پس این جور در نمیاد، یعنی نمیتونیم یک زمان، دو زمان قائل بشیم برای این دو تا فعلمون، با توجه این که معناشو داریم یکی میگیریم، یعنی گمراهی همون نافرمانی پروردگار، نافرمانی پروردگار هم همون گمراهیه. هر کی نافرمانی پروردگار بکنه گمراهه، هر کی هم گمراه باشه دقیقاً در حال چه عملی هست؟ نافرمانی پروردگار، برو برگرد نداره. که اینجا میمونیم که خب پس بعد این مطلب رو بگیم که آقا پس مطلب اینه که باید اینجا تقدم و تأخری در کار باشه، یعنی اینکه همونطوری که خدای ذکر فرموده، عصا مقدم بر غواس، اول نافرمانی انجام شده بعد چی؟ باید بپذیریم که غوا به معنی گمراهیش نمیتونه اینجا صحیح باشه، چون اگه به معنی گمراهی صحیح باشه، در واقع عرض کردم همون مطلبی که گفتیم، یعنی یک زمانی قائل شدیم بعد از نافرمانی گمراهی صورت گرفته که این نمیتونه درست بشه، نه عقلا، نه ادبی، نه شرعا، هیچ جور نمیتونه درست بشه. پس غوا باید بپذیریم که معناش، معنای گمراهی در این آیه نیست. یک. دوم، همون نکته ادبی که خدمتتون عرض کردم که از دل فا ما نتیجه میگیریم، خود حرف فاست که در آیه شریفه هست. ما با فا میخوایم چی کار بکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی آیه شریفه میفهمد و عصا آدم و ربه فا، یک زمان قائل میشه، بعد میفهمد که غوا. این زمانی که اینجا قائل میشه، ما با این زمان میخوایم چی کار بکنیم؟ وقتی فا رو فا ترتیب میگیریم، یعنی میخواد بگه یک عملی انجام شد، پس بعد از زمانی که با حرف فا میاد، بعد از زمانی یک عمل دیگه انجام شد، دو فعل در دو زمان انجام شدن. وقتی که ما اینو بپذیریم که دو فعل با حرف فا که این وسطشون اومده با در دو زمان انجام شدن، یعنی این دو تا فعل دو تا فعل به دو معنا بودن، نه به یک معنا، دو معنایی که با هم هیچ وجه اشتراکی چی ندارن اصلا. باید اینو بپذیریم، بگیم که آقا عصا نافرمانیه، درست؟ غوا به معنای گمراهی نمیتوانه صحیح باشه، چون جور در نمیاد با حرف فایی که بر سر کلمه غوا آمده. پس باید همون معنای دیگری که برای اینجا لحاظ کردیم که بذاریم تو آیه، ببینیم جور در میاد، بذاریم ببینیم با حرف فا اون معنا جور در میاد یا نه. معنای دومش چی بود؟ معنای ناامیدی بود. یعنی از بگیم که آقا عصا آدم ربه، نافرمانی کرد حضرت آدم علیه السلام پروردگارش رو، پس ناامید شد. از چی ناامید شد؟ از اینکه دیگه تو بهشت بتونه تا اون مدتی که پروردگار براش تعیین کرده بود چی بشه؟ بمانه. از این ماندن ناامید شد. این از دل چی به دست میاد؟ مرحله دوم که عرض کردیم، از دل حرف فا. فا ترتیب رو میرسونه، یعنی یک فعل در یک زمانی انجام شده، در زمان بعد فعل دیگری انجام شده با یک معنای دیگری به ترتیب. اول یک عصا، دوم چی؟ غوا. اگر به معنی گمراهی باشه معنی ها یکی در میاد، مشترک در میاد و خلاصه اصلا جور با هم در نمیاد، چون دوتاش یه معنی رو میرسونه. این نمیتونه باشه، چون حرف فا این وسط فاصله انداخته دوتا فعل رو. پس باید بپذیریم که غوا به معنای گمراهی نیست، به معنای ناامیدیست. این تا اینجای مطلب که عرض دیگری نداریم در این زمینه. احساس میکنم که اگر بیشتر توضیح بدم کسل کننده بشه. البته خواهشم از همه برادرها و خواهرها این هستش که صرف طرح این گونه مباحث در کلاس که یک مقدار سنگین هست به خاطر اینکه برای اولین بار این مباحث مطرح میشود و ما نسبت به این مسائل نه تنها ذهنیتی نداشته باشیم که ای کاش همینجور بود، یعنی ذهنیتی نداشتیم، بلکه بعضن یک نوع ذهنیت های منفی داریم، پذیرش اینها آنن در آن واحد برای ما بسیار کار مشکلی است. باید روی اینها، من خواهشم اینه که خواهرها و برادرها روی اینها کار بکنند، یعنی این مطلب رو بگیرن ببرن منزل، روش خیمه بزنن، کار بکنن، اون وقت اگر اشکال و سوالی بود بیارن مطرح کنن که ما در خدمت اینها هستیم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث عصمت انبیاء عظام صلوات الله علیه اجمعین، در بحث بسیار مهم و حساس و در واقع جنجالی عصمت اولین پیامبر و برگزیده پروردگار متعال، یعنی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم و بحث کردیم. قسمت هایی از عناوین مهم رو در رابطه با عصمت اون حضرت مورد مباحثه قرار دادیم و اثبات کردیم. آقایون و خانم ها اشکالات خودشون رو مطرح کردن، جواب دادیم. هنوز قسمت های دیگری از این بحث باقی مونده که انشاءالله خدمت دوستان تقدیم خواهد شد. اما یک قسمت بسیار کوتاه راجع به آیه مبارکه 115 سوره مبارکه طه هنوز باقی است که این جلسه به لطف پروردگار متعال خدمت دوستان تقدیم میکنیم. آیه مبارکه رو قبلا به طور تفصیل مورد بحث قرار دادیم در 7 جلسه. این قسمتی قسمت بسیار کوتاه و باقی مونده از این بحث هست که من خواهشم اینه که خانم ها و آقایون کمال دقت رو در این مورد بفرمایید. آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه. چند تا نکته ادبی و عنوان اعتقادی در این آیه شریفه بود که در جلسات گذشته عرض شد. یکی دیگه از مواردی که این آیه شریفه با کمی دقت در اون ما رو متوجه می‌سازه که نافرمانی که در اینجا توسط حضرت آدم علیه السلام صورت گرفته، نافرمانی مولوی و اوامر مولوی و نواهی مولوی پروردگار متعال نبوده، بلکه نافرمانی اوامر ارشادی و نواهی ارشادی است. منظور اوامر و نواهی ارشادی است. به چه دلیل؟ دلیلش در دل آیه است، یعنی یکی دیگه از دلایل بر رد این مطلب که عصیان در این آیه به معنی نافرمانی امر ارشادی پروردگار است. آیه می فهمد که و نافرمانی کرد آدم پروردگارش رو، و عصا آدم و ربهو فغوا. پس در نتیجه اگر غوا رو به معنای گمراهی بگیریم میشه که آدم علیه السلام نافرمانی پروردگارش رو کرد پس گمراه شد. بعد چی میفرماید؟ بعد میفرماید که ثم اجتباه ربه فتاب علیه. سپس پروردگار متعال حضرت آدم رو برگزید. برای چی؟ برای پیامبری در روی زمین. فتاب علیه، سپس توبه او رو هم پذیرفت. خب نکات دیگرش رو عرض کردیم دیگه، اونها رو تکرار نمی کنیم، فقط به این نکته‌ای که بهش اشاره کردیم، ولی الان چون باید حتما این رو برای دوستانی که از طریق نوار هم کلاس ها رو دنبال میکنن ما عرض بکنیم خدمتشون، شاید یک بار دیگه باید تکرار مثلا به این صورت بکنیم این نکته رو در واقع. حالا دوستانی هم که نبودن میتونن نکته رو داشته باشن، یا اونام که بودن براشون تکرار یه مطلب ادبی و اعتقادی میشه که بهتر در ذهنشون جا بیفته. خب اینجا یک سوال پیش میاد، پروردگار متعال یک فردی را که این نافرمانی میکنه، گمراه هم هست، او را به عنوان پیامبر به سوی مردم برمیگزینه و او رو به سوی مردم میفرسته به عنوان پیامبر که مردم رو او هدایت بکنه، در حالی که او خودش نافرمانی کرده و گمراه هم هست. در مبحث توحید که اولین مبحث ما در علم کلام و اعتقادات هست و اینجا ما صحبت کردیم، مبحث توحید رو بستیم، اونجا عرض کردیم که یکی از صفات پروردگار متعال این هست که خداوند تبارک و تعالی فاعل قبائح نیست، یعنی به هیچ وجه من الوجود خداوند عمل زشت انجام نمیده. و عرض کردیم اونجا که خداوند متعال امر به بد و به فحشا همچی نمی کن. اینو قبلا اونجا صحبتش و ادعاش رو مطرح کردیم و این مدعا رو اثبات کردیم، به اثبات هم رسوندیم. خب با توجه به این مطلب چگونه ممکنه در این آیه شریفه که میفرماید و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علی، یک نفر میاد نافرمانی میکنه، اگر غوا رو هم به معنای گمراهی بگیریم گمراه هست، گمراه هم میشه، خداوند میاد در حالی که او گمراه هست او رو به عنوان پیامبری برمیگزینه، بعد که به عنوان پیامبری برگزید پرونده پیامبر شدنش بسته شد، تازه فتاب علی، بعدم میاد توبه او رو چکار میکنه؟ قبول میکنه. ولی اون زمانی که به مقام نبوت برگزیده میشه در اون زمان چیه؟ گمراه هست و نافرمانی هم کرد. گفتیم این هم با سیاق آیه مبارکه، و عرض میکنیم که این هم با سیاق آیه مبارکه جور از آب در نمیاد، یعنی به هیچ وجه اینجا نمیتوانه غوا
به معنای گمراهی باشه. باید ببینیم به معنای دوم خودش چجور هست. اگر به معنای گمراهی بگیریم، این اشکال بزرگ پیش میاد که خب باید اون کسی که خودش این اشکال رو مطرح کرده که حضرت آدم نافرمانی کرده، گمراه هم شده، پیغمبر هم شده بعدش، درست؟ خب باید اوش این اشکال رو جواب بده که آقا حضرت آدم اسیان کرده، نافرمانی کرده، سپس گمراه شده، بعدم به پیامبری برگزیده شده. حالا این اشکال جواب بده که آقا خدا آخه یک فرد گمراه چجور هم داره پیغمبر میکنه، در صورتی که ما یقین داریم و اعتقادمون این هست و اثبات شده در جای خودش که پروردگار متعال به هیچ عنوان فاعل قبائح نیست، یعنی هیچ عمل زشتی از پروردگار متعال سر نمیزنه. خب اگه اینجا سوال بشه که آقا ما حالا در اشکال داریم در این که خب حالا خداوند متعال فاعل قبائح باشه چه اشکالی داره؟ خب اون دیگه اون وقت بعد بگیم که ارجاع بدیم آقا به مباحثی که در این زمینه کاستش موجوده و جزواتش هم هست، دوستمون رجوع بکنه. و چون مبحث ما عصمت انبیا توحید نیست، در این زمینه بخوایم صحبت کنیم، خب بعد یک ساعت هم در این زمینه مجدداً اون صحبت‌ها رو تکرار بکنیم. ولی با فرض بر این که این مطلب در گذشته ثابت شده که خداوند کار قبیح انجام نمیده، خب وقتی کار قبیح انجام نمیده، این کار قبیح چیه؟ میگیم این کار قبیح پس نیست. یعنی چی؟ یعنی این که غوا رو ما اشتباهاً به معنای گمراهی گرفتیم. غوا به معنای گمراهی نیست، غوا به معنای چیز به همون معناست که با دلایل دیگر هم اثبات کردیم که اینجا غوا حتما باید به معنای چی باشه؟ به معنای ناامیدی باشه، یعنی معنای بعدی خودش که در لغت آمده. بعد ناامیدی رو میذاریم در لغت و در آیه مبارکه و معنا میکنیم. دقت بفرمایید، خانم ها هم دقت بفرمایید. و عصا آدم و نافرمانی کرد آدم علیه السلام ربه پروردگارش رو، فغوا پس ناامید شد از این که در بهشت بمونه، چون اثر عمل او، اثر وضعی عمل او این بود که همانا اگر این امر ارشادی و نهی ارشادی رو او مرتکب بشه، اثر وضعیش این بود که خود به خود از بهشت بیرون خواهد رفت. پروردگار او رو بیرون نمی کنه، چون گفتیم هیچ جای قرآن هم نداره که پروردگار او رو بیرون کرده باشه، خودش خود به خود بیرون میره، اثر عملش او رو بیرون میکنه. و اگر که حضرت آدم علیه السلام اینجا این عمل رو انجام داد، ناامید شد از این که در بهشت بمونه. خب وقتی ناامید شد از این که در بهشت بمونه، پروردگار متعال برای اینکه کار بفهمانه به همه ما که امروز زندگی میکنیم و به آیندگان، و اینکه بدانه که پیامبر او کار قبیحی انجام نداده، چه چیزی رو مطرح میکنه؟ اجتباع رو مطرح میکنه، یعنی برگزیدن رو، ثم اجتبا، میاد او رو برمیگزینه برای پیامبری که به همگان اثبات کنه که اگر این کاری که این انجام داد غوا به معنی گمراهی بود و این کار خطا انجام داده باشه، من پروردگار هیچ وقت او رو به عنوان پیامبری بر نمیگزینم. اما حالا که او رو برمیگزینم به عنوان پیامبری، معلوم میشه که این غوایی که اینجا به کار رفته به معنی گمراهی نیست، به معنی ناامیدی است. عملی انجام میده، امر ارشادی پروردگار رو توجه نمیکنه، ناامید میشه از این که در بهشت بمونه، چون دیگه در بهشت نمیتواند بماند، خداوند او را برای زمین برمیگزیند که به عنوان پیامبر در زمین هادی بشریت باشه. و سپس اون توبه خاص او رو که معنای توبه خاص رو هم تذکر دادیم به دوستان، اون توبه را هم میپذیره. توبه خاص رو یک بار دیگه هم در همین قسمت معنای مختصرش رو عرض میکنیم. توبه خاص عرض کردیم، توبه ایست که در مقابل زیر پا گذاشتن و توجه نکردن به اوامر ارشادی و نواهی ارشادی، این توبه انجام میگیره. و این توبه، توبه اولیاء الله و انبیا بعضن هست که توبه خاص بهش گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی خبتی انجام نگرفته، گناهی انجام نشده، از اوامر مولوی نافرمانی انجام نشده که عقوبت داشته باشه، و هیچ جام او رو وعده و وعید، در واقع وعید عقوبت بهش داده نشده. اما چی؟ همون که توجه هم به امر ارشادی پروردگار نکرده، اگرچه اختیار در این کار داشته، اختیارن این کار رو نکرده، خداوند به خودش واگذار کرده، ولی توقع پروردگار و انتظار پروردگار این بوده که باز به همین مشورت پروردگارش عمل بکنه و عمل نکرده، و لذا در این زمینه فتا و علی توبه میکنه و پروردگار متعال هم توبه او را میپذیره. این باقی مونده بحث ما از جلسات گذشته بود که خدمتتون تقدیم شد. در اینجا راجع به آیه مبارکه و عصا آدم و ربهو فغوا ثم اجتباه ربهو فتاب علی دیگر مطلبی باقی نمیماند. انشاءالله از جلسات آینده ما میریم روی واژه ظلم و که به معنای فارسی اوما میپنداریم که ستم هست و قبلا این لغت و واژه رو معناش رو ذکر کردیم، معنای اصلیش رو، و انشاءالله در جلسات آینده روی این لغت خیمه خواهیم زد و اشکالاتی که در بحث عصمت حضرت آدم علیه السلام در این مورد وجود داره از کانال لغت ظلم، اونها رو انشاءالله پاسخگو خواهیم بود و از نظرات آقایون و خانم ها در این زمینه استفاده لازم رو خواهیم نمود. یک صلواتی محبت بفرمایید.